یا ابن الحسن جا داره اینو بگم انت لحی و انا المگه و هل یرم المیت وهل يرهم الميت إلا لا ورأي لكم تبا ونصرتي لكم معدات حتى يهي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فما كن معكم لا ما غيركم حالا که در خونت منو نشوندین جای دیگه نمیرم دست بر نمیدارم اونقدر ناله میزنم چابلوسی میکنم التماس میکنم فما کن معکم لا ما غیرکم آمن تو بکم و تولیت آخرکم به ما تولیت و بهی اولکم دلاتون کربلاس بگید به ابی عبدالله آقا جانم سنگم اگر زنن ز کویت نمیرم آخر تو خود بگو بروم من کجا حسین حسرت برم به محتضری آخرین نفس روی تو دید و خنده زد و گفت یا حسین روی تو دید و خنده زد و گفت یا حسین و بره تو الالله عز و جل من عدا کن و من الجبت و تاغوت و شیاطین و حزبه مدالمین لکم و الجاهدین لحق کن و المارقین من ولایت کن و الغاسبین لرف کن و شاکین فی کن و المنرفین عن کن و من کل ولیجت دون کن و کل متاین سوا کن و من الامت الذین یدون الى النار فثبتنی الله ابدا ما حییت على موالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاقتکم و رزقنی شفاعتکم و جعلنی من خیار موالیکم حتا بین لما دعوتم الک و جعلنی من یکت صافارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدا به رؤیتکم و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی من اراد الله بدا بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکم موالی لا ارسی ثناکم و لا ابلغ من المده کنکم فدا همتون بشم موالی من نمیتونم خوبی های شما رو بشمارم به کنه مد شما نمیتونم برسم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار الجبار و حجج الجبار بکم فتعلا و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر و عندکم ما نزلت به رسل و ابتت به ملائکت و الی جدکم بعث الروح الامین و آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. انشالله به همین زودی نجف اشرف تو حرم علی مرتضی به اینجا که میرسیم بگیم و الی اخی که بعث الروح الامین آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین تحت کل شریف لشرفکم و بخا کل متکبر لطاعتکم و خدع کل جبار لفضلکم و ذل کل شیء لکم و اشرقت الارض بنورکم و فاز الفائزون بولایتکم. هر که به هر جایی رسید به برکت ولایت و محبت شما خانواده بود. به کمی اسلک و الرضوان و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمان و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی ذکرکم فی الذاکرین و اسماکم فی الاسما و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الاثار و قبورکم فی القبور فما احلا اسماءکم. فدای اسم همتون چقدر نامهای شما شیرینه. و اکرم انفسکم و آدم شهنکم و جل خطرکم و اوفا وعدکم و اصدق وعدکم کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان. وصیت شما تقواست، کار شما همه خیره، عادت شما احسان کردنه. به یه مشکداها امشب احسان کنید. و سجیت و کمل کرم، روش شما سجیه شما کرم و بخششه. و شعن و کمل حق و صدق و رفق و قول و کم حکم و حد و رعی و کم علم و حلم و حد این ذکر الخیر کنتم عبله و اصله و فره و معدنه و معبا و منتها و ابی انتم و امی و نفسی پدر و مادرم به فدای شما جانم به قربان شما. کیف اصف حسن ثنائکم و انسی جمیل بلائکم و بكم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفاجر الهلكات و من النار. و ابی انتم و امی و نفسی به مبالاتكم علمنا الله معالم ديننا و اصل ما كان فسد من دنيانا و به مبالاتكم تمت الكلمه و عدمت النعمه و اعتلفت الفرقه و به مبالاتكم تقبل الطاعت المفترضه و لكم الموده الواجبه و الدرجات الرفیعه و المقام المحمود و المکان المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و الشأن الكبیر و الشفاعت المقبوله. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فکتب نام الشاهدی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي علي إلا رضاكم بین من و خدا گناهانی از بد طرف نمیشه مگر به رضایت شما فبحق من اعتمنکم علا سره و سراکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفایی فانی لکم مطیع من اتاکم فقد اتا الله و من اساکم فقد اسا الله و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله اللهم انی لو وجدت شفعا اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمة الابرار لجعل توم شفای خدایا اگه بهتر از محمد آل محمد پیدا می کردم در خونه اونا می رفتم اونا رو شفی قرار می دادم اما وجود نداره فبقیم الذی اوجبت لهم علیک اسالک ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم فبقیم و فی زمرت المرومین به شفاعت خدای از تو میخوام هممونو جزء عارفان به حق این خانواده قرار بدیم هممون جزء اونایی باشیم که به شفاعت اینا مورد رحمت قرار گرفتن انک ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا و حسبنا الله و نعم الوکیل اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلك عدار
هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا هر چهره اگر داغ گناه سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا
خب دوستان شب بیدار قبول باشه انشاءالله زمزمه زیارت جامعه کبیره که با نوای حاج مهدی سماواتی در برنامه خلوت اونس تقدیمتون کردیم مثل همیشه التماس دعای خیر داریم از همه شما خوبان و بزرگواران و آرزو میکنیم که انشاءالله بهترین اجابت ها نصیبتون بشه بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید و انشاءالله تا شش بامداد در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با تقدیم برنامه مختلفی که انشاءالله بشنوید خدا قوتی عرض میکنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید یا در کنار استراحت رادیو معارف هم گوش میدید، انشاءالله همراهان خوبی برای شما باشیم. امیدوارم برنامه ها ساعتش، موضوعاتش و همه مسائلی که مد نظر شماست انشاءالله اونطوری باشه که شما میپسندید و ما رو راهنمایی بفرمایید از طریق خطوط ارتباطی که در اختیار شما هست، روابط عمومی شبکه معارف و سامانه پیامکی که 30553 هست. خدمتتون عرض میکنم که در ادامه با بربال سخن همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. قضایای مربوط به پیامبر صلوات الله علیه و آله از تولد تا بعثت در سخنرانی شهید آیت الله مطهری تقدیمتون میشه، انشاءالله بپسندید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن است روزها فکر من این است همیشه سخن است که چرا غافل از بار دل خویشتن است که چرا غافل از بار دل خویشتن
است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد صالح الطيبين الطاهرين المعصومين.
از سوابق قبل از رسالت رسول اکرم یعنی در فاصله ولادت تا بعثت پیغمبر اکرم تا سن 25 سالگی دو بار مسافرت کرد خارج. فقیر بود، نداشت از خودش، یعنی یک سرمایه‌دار به اصطلاح نبود، هم یتیم بود هم فقیر بود هم تنها بود. یتیم بود که خب معلوم، بلکه لطیم هم بود به قول نصاب، یعنی هم پدر و هم مادر هر دو از سرش رفته بودن. فقیر بود، خب برای اینکه یک شخص سرمایه‌داری نبود، خودش شخصا کار میکرد و زندگی میکرد، تنها بود. تنهایی از اینجا پیدا میشه که وقتی انسان یه روحی پیدا میکند و به یک مرحله‌ای به اصطلاح از فکر و افق فکری و احساسات روحی و معنویات میرسد که خواه ناخواه با مردم زمانش دیگه تجانس ندارد، این تنها میمونه. تنهایی روحی از تنهایی جسمی 100 درجه بدتر است. حالا شما اگرچه این مثالم مثال خیلی رسایی نیست، شما یه عالم بسیار عالمی را در میان جهال قرار بدید، یک عالم بسیار با ایمانی را در میان مردمی جاهل و بی ایمان قرار بدید، ولی حالا اون افراد جاهل با ایمان پدرش باشد، مادرش باشد، عموها باشد، پسر عموها باشد، برادرها باشند، برادرزاده ها باشند، ولی این تنها. یعنی پیوند جسمانی او را نمیتونه با اینها پیوند بدهد. اون از نظر روحی در یک افق زندگی میکند، اینها در افق دیگر زندگی میکنند. این معلوم است تنهایی. پیغمبر اکرم هم فقیر بود، هم یتیم بود، هم در میان قوم خودش تنها بود، هم فکر نداشت. از 30 سالگی به بعد یک کودک به دنیا میاد، این کودک رو در 2 سالگی از پدرش میگیرد. کودک علی ابن ابی طالب است. بعد از این است که پیغمبر خودش زندگی و عائله تشکیل داده است با خدیجه. این کودک رو میارد در خانه خودش. مصاحبش، همراهش این کودک است که از 2 سالگی یا 3 سالگی مثلا گرفته تا سن 10 سالگی 12 سالگی که مبعوث میشه به رسالت، و تنهاییش با مصاحبت وحی الهی تقریبا از بین میرود. همراهش فقط این کودک است. یعنی در میان همه مردم مکه کسی که لیاقت هم فکری و هم روحی و هم افقی و او را داشته باشد غیر از این کودک نیست. حتی وقتی که میرفت صحرا بیابان، کودک را به دوش خودش میگرفت، با خودش میبرد. علی علیه السلام خودش نقل میکنه، میگه من بچه بودم، پیغمبر تنها که میرفت من با خودش میبرد، روی دوش خودش سوار میکرد. در 25 سالگی معنن خدیجه خواستگاری میکند. مرد باید خواستگاری بکند، ولی این زن شیفته خلق و خوی و معنویت و زیبایی و همه چیز حضرت رسول هست. خودش تحریک میکند افرادی را که وادار کنید این جوان به بیاد از من خواستگاری کند. میان میفرماید آخه من چیزی ندارم. آخرش خلاصه میگن تو قصه این چیزها را نخور، و بهش میفهمونن که بابا ما این کسی که تو میگی خدیجه ای که میگه اشراف و اعیان و رجال و شخصیت و عدش خواستگاری کردن و حاضر نشده است، آخرش بهش گفتن این خودش میخواد. تا بالاخره داستان خواستگاری و ازدواج و اینها رخ میدن. عجیب این است، حالا که همسر یک زن بازرگان شده است و ثروتمند، دیگر دیگه دنبال کار بازرگانی نمی رود. تازه دوره وحدتش، یعنی به معنی دوره انزوا، دوره خلوت، دوره تحنث، دوره عبادتش شروع می شود. یعنی اون حالت تنهایی، یعنی اون فاصله روحی که او با قوم خودش پیدا کرده است، هی روز به روز داره زیادتر می شود، زیادتر می شود، زیادتر می شود. دیگه این مکه و جماعت مکه و اجتماع مکه گویی روحش رو داره می خورد. روحش رو داره می خورد. حرکت می کند تنها در کوههای اطراف مکه، که کسانی که مشرف شده اند می دانند دیگه اطراف مکه همه کوه هست. تنها در اون کوه ها حرکت می کند، راه می رود، تفکر می کند و تدبر می کند. خدا می داند که چه عالمی دارد ما که نمی تونیم بفهمیم. و عرض کردم در همین وقت است که غیر از این کودک یعنی علی، کسی دیگر دیگه همراه و مصاحب او. ماهای رمضان پیش میاد. ماه رمضان که می شود در یکی از همین کوه های اطراف مکه، کوهی که تقریبا در شمال مکه است، شمال شرقی مکه است، یک کوهی که از سلسله کوه های مکه مجزاست، مثل مخروطی شکل آمده بالا، کوه حرا که بعد از اون دوره اسمشو گذاشتن جبل النور، کوه نور. شاید خیلی از شما که به حج مشرف شده اید این توفیق را پیدا کرده اید که رفته باشید به کوه حرا و غار حرا، و من 2 بار این توفیق برایم نصیب شده است و جز آرزوهایم باز این است که مکرر در مکرر این توفیق برای من نصیب بشه. 1 ساعت تقریبا طول میکشه که انسان از پایین دامنه کوه تا برسد به اون قله کوه، و در همین حدود یا 3 ربع هم طول میکشه تا انسان بیاد پایین. یعنی یه آدم نسبتاً متوسط 1 ساعت حداقل طول میکشد که برود بالا. ماه رمضان که میشود اصلا به کلی دیگر مکه رو رها میکند و حتی از خدیجه هم دوری میگزیند و تمام این ماه را به تنهایی، تنهای تنهای تنها در خلوت، که گاهی فقط علی بوده، شاید همیشه علی بوده، او رو من الان نمیدونم، قدر مسلمین گاهی علی بوده، چون که میفرماید بلغت جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا حین نزول الوحی، اون ساعتی که وحی نزول پیدا کرد میگه من اونجا بودم. ماه رمضان که میشود این کار میکند، یه توشه خیلی مختصر، آبی و نانی خیلی مختصر با خودش بر می دارد به می رود و ظاهرن هر چند روز یک مرتبه خدیجه کسی را می پرستاد، باز یه مقداری آبی نانی برایش می بردن و از اونجا پایین نمی آمد و در اونجا خدای خودش را عبادت می کرد، چگونه تفکر می کرد، چگونه به خدای خودش عشق می ورزید، چه عوالمی را در اونجا طی می کرد برای ما قابل تصور نیست. ولی علی علیه السلام می گوید ولقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به هراء، من همراه پیغمبر در هراء بودم. علی در اون وقت جوانی است، 10 ساله و حد اکثر 12 ساله بچه ایست در واقع. در اون ساعتی که بر پیغمبر اکرم وحی نازل می شود، علی اونجا حاضر است. گویا عالم دیگری رو داره طی می کنه پیغمبر. افرادی هزارها مثل ما اگر می بودن که چیزی را در اطراف خودشون احساس نمی کردن، ولی علی احساس می کند یک دگرگونی هایی را، از جمله چیزهایی است که نقل می کند، ولی کلام پیغمبر نشون میده که علی خیلی بیش از اینها وارد بوده تو عالم پیغمبر، یعنی قسمت های زیادی از عوالم پیغمبر را حس می کرده در همون کودکی و درک می کرده. چون میگوید ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی، شنیدم من صدای ناله شیطان را در آغاز نزول وحی. مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش رو به استادش عرضه می دارد، به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله، من صدای این ملعون، صدای ناله این ملعون رو شنیدم اون ساعتی که وحی داشت بر شما نازل می شد. فرمود بله علی جان، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست به نبیین. شاگرد من، تو اونها که من می شنوم می شنوی، اونها هم که من میبینم میبینی، ولی تو پیغمبر نیستی. این مختصری بود از قضایای مربوط به وقایع قبل از رسالت پیغمبر اکرم که لازم میدیدم که اینها را یه مقداری برای شما عرض بکنم. یه چند تا از سخنان این شخصیت بزرگوار برای شما نقل میکنم که سخنان پیغمبر خود سخنان خودش معجزه است. قرآن که سخن خداست در جای خود، سخنان خودش، یعنی با توجه، مخصوصا با توجه به همین سوابقی که عرض کردم، کودکی که سرنوشت او را یتیم قرار داد که در رحم مادر بود، لطیم قرار داد در سن 5 سالگی، شیرخوارگیش دورانی است که در بادیه گذشته است، بعد مکه سرزمین امیت و بیسوادی، بعدم اساساً زیر دست هیچ معلم و مربی اساساً کار نکرده است، مسافرتاش محدود بوده به 2 سفر کوچک، اون هم سفر بازرگانی به خارج جزیره العرب و دیگر اصلا مسافرت دیگری نکرده، برخوردی نداشته است با فیلسوفی، با حکیمی، با دانشمندی، با هیچ یکی از اینها. معذالک قرآن به زبان او جاری می شود و بر قلب مقدس او نازل می شود و بعد هم سخنانی خود او می گوید اون چنون این سخنان حکیمانه است که با سخنان تمام حکمای عالم نه تنها برابری می کند، برتری دارد با اونها. حالا ما مسلمان ها اینقدرها ارزه این کارها رو نداریم سخنانش رو جمع بکنیم، این سخنان رو درست پخش بکنیم و درست تشریح بکنیم، این مسئله دیگری. ببینید شما در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی پیغمبر اکرم چی می‌فرماید؟ کلمات پیغمبر را خوب خیلی نقل کردن، در جاهای مختلف نقل کردن. عرض می‌کنم که من مخصوصاً از قدیم ترین منابع قسمتی رو نقل می کنم، از قدیم ترین منابعی که الان، یعنی من لااقل در دست داشتم، کتاب البیان و تبیین جاهز است که خود جاهز در نیمه دوم قرن سوم می زیسته است. یعنی تقریبا این سخنان در نیمه اول قرن سوم نوشته شده است. و کتاب جاهز هم از نظر حتی فرنگی ها و مستشرق ها جز کتاب های بسیار معتبر است. این ها سخنانی نیست که بگید مثلا در کتاب های بعدها آمده نقل کردن، نه، در اون زمان در قرن